بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. از خداوند متعال خیلی شاکریم و متشکریم و حمد میکنیم خدای متعال رو که این توفیق رو به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم و بتونیم انشاءالله خدمت گذاری کنیم و گامی هرچند کوچک از جانب حقیر و یعنی دوستانی که اینجا حضور دارن و خدمت شما هستیم و جناب استاد، خب گامهای بلند برداریم در جهت انشاءالله تکامل معنوی انسان و رسیدن به انسان کامل انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افسون و سلامتی و بهروزی که انشاءالله داشته باشید. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد ما در محضر شما و خدمت شما باشیم. انشاءالله که این وقتی که ما و شما صرف این برنامه میکنیم از زیباترین، پربارترین، پرثوابترین، نورانیترین فرازهای عمرمون باشه، که ما امیدواریم اینجوری باشه، چون روایت فراوانی داریم که از کنم ساعتی که انسان دنبال علم هست گویی که شب تا صبح نماز خونده و روزها روزه بوده. طالب العلم داره که قائمان فی اللیل و صائمان به نهار، فی النهار شبها تا صبح نماز میخونه و روزها روزه میگیره. یعنی این یاد تو وزیجه ها داره که بنده یک سال عبادت دنبال علم بودن، یه مطلب علمی یاد گرفتن، منزه یک سال عبادت نماز روزه یک سال رو انسان به ثوابش میرسه. حالا تا جایی که 12,000 ختم قرآن، 1,000 سال عبادت، 70 سال عبادت، از اینا توی روایت ما هست. و همینجوریست جایی که لیلة القدر خیر من 1,000 شهر، یک شب قدر از 30,000 شب ارزشش، فضیلتش بیشتره. و فضای علم و معرفت هم اینجوریه، چون انسان در اون یک ساعتی که صرف مذاکره علمی میکنه، صرف گفتگوی معرفت دینی میکنه، در واقع مبدا رو میشناسه، مقصد رو میشناسه، راه رو پیدا میکنه و ساز و کار حرکت رو یاد میگیره. بعد به تعبیر روایت با بصیرت حرکت میکنه. وقتی حرکت با بصیرت شد، انسان حتما به مقصد میرسه. بصیرت نباشه، بیراه میره، حالا میخواد تون بره، بیشتر از مقصد دور میشه. عرض کنم بیشتر نماز بخونه، از مقصد دورتر میشه. العامل و علا غیر بصیرتن که سائل علا غیر طریقن فلا تزید خود سرعت و سر الا بعد. امام صادق میفرماید کسی که بدون بصیرت عمل میکنه، مثلا نماز میکنه، روزه میگیره، انفاق میکنه، نمیدونم کارهای دیگه، حالا عامل معنی همون عمل عبادیست، کسی که بدون بصیرت عمل میکنه مانند کسی است که بیراه میره. هرچه تندتر بره از مقصد دورتر میشه، چون فرض اینه که قاد به سمت شرق بره، به سمت غرب میره. خب یه ساعت تو راه باشه، بنده یک ساعت از غرب دور میشه، از شرق دور میشه، با سرعت 50 کیلومتر بره، 50 کیلومتر در یک ساعت از مقصد دور میشه، با سرعت 100 بره 100 کیلومتر. پس هرچه تندتر بره از مقصد دورتر میشه. هرچی بیشتر تو راه باشه از مقصد دورتر میشه، وقت میشه مثل همین تکفیری ها و مثل همین خوارجی ها و خوارج و افراد از این گروه که اینها چون بصیرت نداشتن با همه عبادت ها و نمیدونم با همه اون زحمت هایی که کشیدن حاصلی براشون نداشت، بلکه همون عبادت ها شد براشون حجاب. خود نماز اونها رو از خدا دور کرد، خود همون از کنم روزه و زهدشون اونها از خدا دور کرد به جانش بخواد به خدا نزدیک کنه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از محمدی. دوستان عزیز، راههایی در ارتباطی در خدمت شما عزیزان هست، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و دوستانی که از طریق تلفن ها با ما در ارتباط قرار میگیرن خیلی سریعتر وارد استودیو میشن و سوالشون از آقای محمدی خواهند پرسید. خب تا اولین تلفن وارد استودیو بشه آقای محمدی، سوال کردن بهترین توفیقی که انسان در طول زندگی میتواند به دست آورد چیست؟
بهترین توفیق عافیته، اما بهترین کار چیه؟ اینکه انسان واجباتش رو خوب و به موقع انجام بده، محرمات رو ترک کنه، کلا اخلاقش هم خوب بکنه. این بهترین کاره که انسان این گام رو برداشته به مقصد رسیده. البته از زوایای مختلف این افسرالاعمال زیاد داریم دیگه، افسرالاعمال انتظار الفرج، افسرالاعمال احمزه، افسرالاعمال الصلات بی وقتها، افسرالاعمال احسان به والدین زیاد داریم. از حیث های مختلف افسرالاعمال بهترین عمل هم فرق میکنه. وقت در عقاید برترین عمل اعتقادی توحیده، یه وقت در عبادات بدنی بهترین عبادت بدنی نمازه، یه وقت در راه ارتباط به بندگان خداست بهترین عبادت احسان به والدین و احترام به والدین. فرق میکنه، اما سرجمش اینه که انسان این سه گام رو برداره، واجبات رو خوب انجام بده، محرمات رو کلی ترک بکنه و اخلاقش رو هم درست بکنه.
سوال خیلی ممنونم. سوال کردم که آیا استفاده از پارتی، حالا اینجا همون چیزی که اینجا نوشتن من میخونم، به نیت وسیله برای انجام کار اشکال دارد و نشانه، حالا یه سوال دیگه هم دارم، سوال دومشون باشه، 0917 97 90، آیا استفاده از پارتی به نیت وسیله برای انجام کار اشکالی دارد؟
بله، خب در اسلام اینجور نیست که بگیم که هدف وسیله رو توجیه میکنه. اندیشه مکیاولیسم رو ما قبول نداریم که بگیم چون هدف خوبه اصلا وسیله ما استفاده بکنیم. نه، هم هدف باید خوب باشه هم وسیله باید خوب باشه. پارتی یعنی ضایع کردن حق. شما میخواید با پارتی حق دیگران رو بگیری و اگر مثلا فرض کن که شما شرایط استخدام رو ندارید، شما پارتی بازی میکنید، جای کسی میگیرید که شرایط استخدام رو داشت. از این جهت خب کار شما حق و ناسه و گناهه، از جهت این که قانون زیر پا گذاشتن هم بازی گناه دیگه است، خلاف قانون دیگه، اونم یه گناه دیگه است. از جهت این هم که انسان ناچار میشه دروغ بگه، اونم باز گناه دیگری است. بنابراین قطعا گناه هست. این که هدف مقدسه، بر فرض مقدس باشه، نمیشه از وسیله حرام و نامقدس به هدف مقدس رسید. اون اندیشه که در اخلاق غرب هست و در فرهنگ غرب هست، اون از نظر اسلام 100% مردوده. اندیشه مکیاولیستی و که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اونم میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، که هدف خوب بود با هر وسیله به اون هدف برسی اشکال نداره. اینجا من نکته عرض بکنم خدمت دوستان که اشکالی میکنم این پارتی بازی غیر از توسله که انسان وسیله رو انتخاب میکنه، اگه وسیله مشروع باشه اشکال نداره. پس پارتی بازی یعنی انتخاب وسیله نامشروع برای رسیدن به هدف مشروع. اما توسل به اولیاء خدا اینجوری نیست، چون خود خدا قرار داده مطابق قانونه، حق کسی هم ضایع نمیشه. یعنی اون ستا نکته که من عرض کردم در توسل هیچ کدامش نیست، نه خلاف عقل، نه خلاف شرع، نه قانون انسان زیر پا میذاره، خود خدا هم مشخص کرده. فایده های زیادی هم داره، از جمله توجه به اون وسیله ها، از جمله این که انسان با اخلاق اونها نزدیک میشه، از جمله این که اونها چون ولی خدا هستن، خدا هم بهشون یک امکانی داده و من اللیل فتحجد لک نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا. اون نماز صفحه که پیامبر خونده باید خدا بهش جایزه بده. جایزهش چیه؟ مقام محمود. مقام محمود چیه؟ همون شفاعت کبرایی که پیامبر داشت. در واقع جایزه است برای اون کسی که خوب بوده و ولی خدا بوده.
بسیار. سوال دومشون هست که نشانه های یا نشانه شریک قائل شدن برای خداوند متعال چیست؟
تا اینکه منظور از شرک چه شرکی باشه؟ شرک نظری باشه، شرک نظری هم شرک در ذات باشه، شرک در صفات باشه، شرک در افعال باشه یا شرک عملی باشه که شرک در عبادت باشه، فرق میکنه. در نظر نشانش اینه که ما غیر خدا رو در عالم ذات دیگه قبول داشته باشیم که مثل خدا باشه، یا اینکه در اداره عالم، در آفرینش عالم، در روزی دادن به مخلوقات و چیزی از این قبیل غیر خدا رو مؤثر بدونیم. حالا غیر خدا میخواد خدا، میخواد پیغمبر باشه، میخواد امام باشه، میخواد فرشته باشه، میخواد جن باشه، فرق نمیکنه. براشون در کنار خدا یک تأثیر استقلالی قائل باشیم که بگیم که خدا در سرنوشت من اثر داره، مثلا امام رضا هم اثر داره. این میشه شرک. و این در نظر. در عمل هم انسان برای غیر خدا کاری انجام بده یا غیر خدا رو در اون عبادت شریک کنه. مثلا بگی من نماز میخونم، هم قربتن الله، همین که مردم میگن عجب آدم خوبیه، چه آدم متدینیه، این میشه شرک. حالا این شرک شرک خفیست که همون ریا باشه. اما یه وقت مثلا کسی برای غیر خدا سجده میکنه، یا اینکه سجده میکنه برای خدا و غیر خدا، این میشه شرک و و انسان رو از دایره دین خارج میکنه، شرک جلی. پس اقسامی داره شرک، شرک نظری و شرک عملی. شرک نظری خودش شاخهای متعدد میشه، شرک عملی هم خودش، شرک عملی هم خودش مراتبی داره، شرک خفی و شرک جلی، که شرک جلیش انسان رو از دین خارج میکنه.
بسیار عالی. آقا رضا از آلمان سوال پرسیدن که خداوند چه صداهایی را دوست دارد. حالا شاید نگاهشون به اون آیه قرآن هست که انکر الاصفات صوتن همین،
اون که ولا تشر به قول، این که ولا تسأل خلق کردن، اونا بحث اجتماعیه، در رابطه با مردمه، در رابطه با خدا. در رابطه با خدا، خداوند چند تا صدا رو دوست داره. یه مناجات در دل شب، اینو خدا دوست داره که صدای بندهش رو در دل شب در حال مناجات بشنود. هر دعایی رو خدا دوست داره، صدای اون دعا کننده رو خدا دوست داره. عرض کنم که صدای مثلا سم اسبان در جهاد فی سبیل الله، امروز حرکت ماشین، صدای گرنگدن تفنگ، اینا رو خدا دوست داره. آنچه که در راه جهاد خود فی سبیل الله بخواد صدایی که در این رابطه باشه، رجز خوندن تو جبهه، البته الان دیگه رجز خوندن نیست چون از دور
بله
با فرصت اینجا بخوان رجز بخونن رو ندارن با این
بله
اسلحه جدید. این چیز رو خدا دوست داره. البته حالا شاید تو روایات موارد خاصی باشه که الان تو ذهن من نیست، ولی اینکه بنده با خدا سخن بگه، خدا صدای بنده رو دوست داره.
صوت قرآن،
قرآن خوندن رو خدا بله، چون در واقع قرآن خوندن گوش کردن به سخن خداست. پیامبر فرمودن من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن. هر کس دوست داره کلام خدا رو بشنود، قرآن بخوند. وقتی انسان قرآن میشنود کلام خدا رو. اما اگه بخواد اون مرتبه بالاترش رو، در شب معراج پیامبر در روایت داریم که دیگه به جایی رسید که جز پیامبر خودش هیچ کس نبود، دنا فتد الله و کان قاب قوسین و ادنا. وقتی به اون نقطه که رسید، جبرئیل که پیامبر همراهی میکرد تو تمام مراحل معراج، اونجا گفت دیگه من نمیتونم بیام، لو دنوت و انملتن لحترخت، یه بند انگوش بیام جلوتر دیگه میسوزم، حد من همینجاست. پیامبر رفت و در قرآن جو داره چه فاوحا الی عبده ما اوحا، خداوند به بندش وحی کرد آنچه وحی کرد، هیچ کس خبر ندار. در واقع داریم که اونجا خداوند، خدا که این جهازات سخن گفتن مثل زبان و حلق و این چیزا نداره، که خداوند صوت رو ایجاد میکنه، اراده میکنه که کلمه ایجاد بشه، ایجاد میشه، یعنی با اراده خدا. اون خداوند در اون شب معراج با پیامبر با لهجه علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام سخن گفت. پیامبر عرض کرد خدا چطور با این لهجه با من صحبت کردی؟ خدا فرمود چون میدونستم محبوب ترین صوت پیش تو اینه، من هم با این صوت با تو سخن گفتم. خب این سخن ها سخن پیامبر برای خدا بسیار محبوبه، سخن امیرالمومنین علیه السلام برای خدا محبوبه، و هرچی که انسان ها به اینها نزدیک تر باشن سخنشون برای خداوند متعال محبوب تر میشه.
متشکرم، خیلی ممنونم. آقای همتی از جهرم، سلام علیکم. آقای همتی سلام علیکم. قطع شده. خیلی خوب. یه فایل صوتی داریم از افغانستان، آقای عبدالغفار، بشنویم صداشون رو.
سلام علیکم. سلام خدمت مجری برنامه و استاد محترم استاد محمدی. عبدالغفار هستم از افغانستان. یک سوال داشتم در ارتباط قسم خوردن به غیر از خدا. مثلا ما مردم از دشیا معمولا به امام حسین و حضرت علیه السلام قسم میخوریم گاهی وقت. نظر به فرموده برادرای اهل سنت می شرک است. همین را میخواستم که یک توضیح بدین. خدا
متشکرم از شما. آقای قاسمی از زاهدان، سلام علیکم.
سلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام خدمت جناب مجری عزیز.
بفرمایید. علیکم السلام.
همچون خدمت جناب استاد عزیز.
علیکم السلام.
و عزیزان پشت صحنه و بینندگان و شنوندگان عزیز، شب زیبایتون بخیر و شاد و سلامت باشید عزیزان.
همچنین
جناب استاد عزیز، من میخواستم بدونم چون جنگ بین مرحوم حسین ابن علی، من چرا باید میگم مرحوم؟ چون تو قرآن میفرماید که نه بگین رضی الله عنه، هم نه لن نفرین بکنید، بگین ربنا اغفر لنا و لاخواننا، ببخش بر ما و بر برادران ما، الذين سببونا بالایمان، اونا که قبل از ما ایمان آوردن، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، هیچ کینه در دل ما از این افراد با ایمان قرار نده، حالا طرف با هم جنگیدن کشتن هم که اینا بون به خودش میشه، بعد میگه خدا غفور رحیم هست. حالا من در خاطر همه رو میگم که محفوظ و مرحوم، چون جنگ میان مفعول حسین ابن علی در ماه محرم اتفاق افتاد، خب خدا میفرماد که میپرسن که جنگ در این ماه چه حکمی داره، یسالونک عن شهر الحرام قتال فیه، میگه قول قتال فیه کبیر، میگه جنگ در این ماه خب خیلی گناه بزرگیه، اما از باید میفرماد که بر فتنه تو اشد اکبر و منقل، اما یه وقت از طرف یک فتنه ایجاد میشه که بعد از اون خیلی ها کشته میشه. بعد ما میبینیم که خدا میفرماد اگر شما میخواید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، برید با زن و بچه و مریض نرید، تنهایی یا فوش با یه نفر دیگه برید، همطور که حضرت موسی
آقای قاسم عذرخواهی میکنم چون تلفن ها زیاد هست، امکان داره سوالتون رو مطرح کنید؟
سوال من این هستش که خدا میگه شما وقتی باید امر معروف از نهی از منکر بکنید، شما برید باید بود طرف مقابل مستقیم با خودش صحبت کنید و دوستانت بولن لا و بولن لا ینا با مهربانی بگید هل لک الا ان تذکر، میخواد ترکیبش یا نه، اگر قبول کرد کرد، اگر نکرد بگید لازمی شما روش کارو به جنگ و دعوا خونریزی بکشونید، چون در جای دیگر فرمود استجیبوا لرب بکن، نگهت و خدا تون رو گوش کنید، من قبل ایت یوم لا مرد له من الله، قبل از اینکه روزی بیاد که دیگه جای بازگشت نیست، و ما لکم من مرزین یوم ازن، اونجا هیچ که از این چهارده معصوم و امام امزاد و نمیدونم بقیه پناهگاه شما نیستم، و ما لکم من
نسیر. خیلی ممنونم آقای قاسمی عزیز، عذرخواهی میکنم ازتون. سوال دیگه ای هم دارید؟ قد شد عجب. خیلی خوب، بفرمایید جناب استاد. قسم خوردن به غیر خدا،
قسم خوردن به غیر خدا قسم شرعی محسوب نمیشه، کسی بخواد قسم بخوره بدون نام اسم خدا قسم شرعی محسوب نمیشه، تو دادگاه ارزشی نداره، کفاره هم نداره. مثلا کسی بخواد بری به امام حسین بعد مثلا عمل نکنه، حکم قسم شرعی رو نداره که بخواد کفاره داشته باشه، کار حرامی انجام داده بشه و هنس سوگند حساب بشه. اما باید احترام کرد به اولیاء خدا و بی خود به اسمشون قسم نخور. پس اصل قسم همون قسم به اسم خداست، حالا الله باشه، خدا باشه، گاد باشه، حتما باید اسم جلال اسم خدا باشه تو قسم، وگرنه اون قسم دیگه قسم شرعی محسوب نمیشه. اما این که قسم به غیر خدا شرکه، خب پس تو قرآن ما هزار صدها قسم داریم به غیر خدا، خدا به و تین و زیتون و طور سینین، اینا شرکه. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها، یاسین و القرآن حکیم. چقدر ما تو قرآن از قسم ها داریم. کی گفته قسم به غیر خدا شرکه؟ اگر حکم شرعی شو میخواید، بله قسم به غیر خدا قسم شرعی حساب نمیشه. اما ما از امیرالمومنین علیه السلام داریم، از خود پیغمبر داریم، لامری به جان خودم قسم، همه تو همه ادبیات هست، به جان خودش قسم میخوره، به پدر مادرش قسم، به پدرش قسم میخوره. کی گفت اینا شرکه؟ اینجوری که خود باشه همه عالم میشن مشرک. بنابراین حرف وهابی رو گوش نکنید، اونا خیلی اهل منطق و استدلال اینها نیستن. خود قرآن از این قسم ها برای تاکید قسم میخوره، میگه من فرزندم رو دوست دارم، به جون بچه‌ام که این کارو نمی‌کنم. و همون که میگه به جون بچه‌ام عملم میکنه بهش. قسم شرعی نیست که اگه مثلا عمل نکرد بیم خب کفاره داره و باید چیکار. اما قسم هست. از کردم باید احترام کرد و باید به اون عهد و پیمانی که انسان با این قسم می‌بنده پایبند باشه. اما احکام شرعی براش مترتب نیست. ولی این که قسم شرعی حساب نمیشه شرکه، نه، پیامبر اینجوری قسم میخورد، امیرون اینجوری قسم میخورد، در بین مسلمان ها بودم فراوان که به جان خودم قسم، لعمری تو نرچون برق زیاد داریم، لعمری کذا و کذا، نه اینجوری نیست.
خیلی ممنونم. تلفن داریم ما؟ خب پس بذارید این سوال رو جواب بدیم بعد انشاءالله. خب آقای قاسمی از زاهدان که از برادران اهل سنتمون هم هستن، راجع به بحث قیام امام حسین علیه السلام که اگر امر معروف هست این چجور امر معروف؟
ایشون که شاخه به شاخه زیاد پرید و بحثا که اصلا مربوط به بحث آسیه شهدا نبود، رعایاتی که ایشون میخوند آیات درست بود، اما چه رفتی بحث داشت؟ این که روز قیامت چنین چنان هست چه رفتی داره به کربلا؟ چه رفتی بحثه که این حق با کی بوده؟ اما که آقا سید الشهدا سلام الله علیه هدفش چی بود؟ هدف این بود که اسلام به خطر افتاده بود. برادران اهل سنت ما میگن که خلیفه هر کس که بود باشه، فاسق باشه، فاجر باشه، نمیدونم، میشه خلیفه پیغمبر. ما اینو قبول نداریم. ما میگیم باید حتما خلیفه جانش پیغمبر باید مثل پیغمبر باشه، باید معصوم باشه، باید. خب یزید داشت اسلام از ریشه میزد، واقعه هر برش رخ داد. اونا که شیعه نبودن، عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه با عده از اصحاب پیامبر بعد از واقعه کربلا رفتن شام که ببینن چه خبره. تا یزید هم خیلی هم تحویلشون گرفت، هدایای فراوان هم بهشون داد و دو ماه هم اونجا موندن. وقتی برگشتن گفتن که ما هر لحظه انتظار داشتیم سائقه از آسمان بیاد ما رو نابود کنه. بس شروع کردن که یزید اهل شرب خمر بود، سگ بازی می‌کرد، زنای با محارم دیگه، گفتن چیزای از این قبیل. خب یکی این شخصی نباید در مقابلش ایستاد. وقتی بناس اسلام نابود بشه ما باید کاری نکنیم. همین که فرمودم تو قرآن داریم که خدا گفته امر و نهی از منکر چنین چنان باشه. کجای قرآن حرفا داره؟ اگر بخواد انسان از خطرش، از ناراحتیش بترسه، اصلا دیگه امر و نهی. بله یه وقت مفسده، یه وقت منکر، منکر کوچیکیست. یه خانم حجابش مراعات نکرده، شما بگید خانم حجابش مراعات کن مثلا آبروتون میبره. یا فرض کنید که دعوا درست میشه، مفسده داره، نه اینجا دیگه نهی از منکر لازم نیست. اما اگه جان کسی در خطر باشه، ما بگیم اگر من بخوام نهی از منکر کنم بگم این آدمو نکش، اون میزنه تو گوشم، نهی از منکر نکنم، میگم خب مفسده داره دیگه، یه سیلی میخوره است، فحش میده به من. اگر من نهی از منکر کنم چیکار میکنه؟
کتککاری میکنه،
فحش میده. میگم که نه، من مفسده داره، پس بذار اون آدمو بکشه. داره به از یک مسلمان به ناموس این نفر مسلمان میخواد تجاوز کنه، من جلوشو نگیرم. چرا؟ چون ممکنه که مثلا یه شلاق بخورم، ممکنه که مثلا یه فحش بشنوم. دیگه وقتی که مفسد، وقتی که منکر بزرگ شد، بله باید جان داد. اینکه بریم یواشکی بهش بگیم، با قول لعیم بهش بگیم، اونم بگه نه خیر من براتون گوش نمی کنم، بحث از موسی و اونها شما قاطی نکنید. اولا امام حسین فقط برای نهی از منکر نرفت، گفت فعل الاسلام از السلام از قد بلیت الامه برای مثل یزید. فرمود که وقتی که اسلام به حاکم مثل یزید مبتلا شد، اسلام خداحافظ، فاتح اسلام خونده شده. فرمود من رعا سلطانن جائرن یستحل الحرم الله، اگر کسی ببیند سلطان جائری رو که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، و اون در مقابل این سلطان جائر نایسته، بر خداست که این سلطان، این فرد ساکت رو در همون جای از جهنم ببره که اون سلطان جائر رو میبره. امام حسین در مقابل سلطان جائری ایستاد که حلال خدا رو حرام میکرد، حرام خدا رو حلال میکرد، در مقابل سلطان جائری که میگفت قرآن نبوده، لعبت هاشمو بالمرکه فلا خبرون و جا اولا وحیان نظر، میگه نه خبری، نه وحی بوده، نه قرآن بوده، بنی هاشم سر شما کلاه گذاشتن، شما رو بازی دادم. بس این حرف هاست، بس این که امر بعرف نیاز بون کرد که حالا یواشکی بهش بگیم، بگه نه من قبول ندارم، بردمار کارت. مردم کوفه امام حسین دعوت کردن، امام حسین بعد از دعوت، بعد از ارزیابی، یه نفر فرستاده که آیا این مردم که میگن که بیام هم کمک کنیم که اسلام رو برگردونیم مسیر خودش، میخوایم جلوی نابودی اسلام رو بگیریم، ما امام حق میخوایم، شما بیایید. امام حسین هم نماینده فرستاده، نماینده رفته ارزیابی کرده، گفته بله کارها درست. حالا امام حسین حرکت کرده، به خاطر دعوت مردم کوفه اومده نزدیک کوفه، حضرت معاصرش کردن، جنگ امام حسین شروع کرده یا اونا شروع کردن؟ امام حسین با اونا جنگید یا اونا با امام حسین جنگیدن؟ روز تاسوعا، یعنی غروب عاشورا، یه مناسبتی پیش اومد که شمر اومد سر تیر مسلم اوسجه، چون تیرانداز بسیار قابلی بود، قابلی بود، بسیار ورزیده بود، واقعا از بزرگان، از خبیثان اون طرفه، بزننش. مسلم گفت نه، ما هرگز جنگو شروع نمی‌کنیم. امام حسین جنگ کرد یا اونا جنگ کردن؟ مهمون رو دعوت کردن، اومده تو محلشون، محاصرش کردن، آب روش قطع کردن، نمیذارن برگرده. بله در ماه حرام نباید جنگ باشه، اما جنگ رو کی شروع کرد؟ کی جنگ کرد؟ امام حسین جنگ کرد. مردم دعوت کردن، مهمان اومده، اونم 12,000 نامه نوشتن اومده. بعد از ارزیابی ها، بعد از اینکه 18,000 نفر بیعت کردن با مسلم به نماینده امام حسین، اومده حضرت محاصره کردن و نه، شما یه مقدار باید بیشتر تاریخ مطالعه بکنید و اون مبانی که شما دارید اونا ما قبول نداریم. این مبنا که هر کس قدرت به دست گرفت دیگه ما حق نداریم بگیم رو چشمت ابروست، این که نهی از منکر فقط همینه که انسان یواشکی بهش بگه، اگه هم قبول نکرد دیگه تکلیفی نداره، نه خیر. اگر منکر بزرگ شد، انسان باید جان بده، باید خانوادش به اسارت برن، باید هر چه داره همه رو بده تا دین رو حفظ بکنه. بله، ولی خدا امام معصوم هم باید در راه دفاع از دین خدا جان بده، کشته بشه. این نظر ماست، این از قرآن، ما از قرآن اینو میفهمیم. مبانی که دوستان دارم، مبانی رو ما قبول نداریم، مبانی خیلی سست و نه با عقل جوره، نه با قرآن جوره، نه. چون میگه که در قرآن داره که شما برای نهی از منکر اینجوری بگید، کجای قرآن حرفا داره؟
با زن و بچه هم نرید تازه.
با زن و بچه کجای قرآن داره که با زن و بچه نرید؟ نه. بله وقت منکر عرض کردم، منکر کوچکی است، اونجا انسان باید ببینه که مفسده داره یا نداره، تأثیر داره یا نداره. مفسده که بخواد اصل اسلام رو نابود کنه، بازم باید ما این حرفا رو عرض کردم دیگه. عبدالله ابن حضری قصیر المرایی که اون که دیگه شیعه نبود که.
بله.
واقعه هر رو بخونید ببینید که صفاین یزید تو مدینه چیکار کردن، ببین تو مسجد پیغمبر چیکار کردن، چه بلای سر اصحاب پیغمبر آوردن اینها. در بعضی از نقل‌ها بیش از 1000 نفر از اصحابی عمر کشتن، 10000 نفر تو شهر مدینه. اصلا خون تو مسجد النبی ها تو اونجا سیل شده بود، یعنی جوی خوب خون شده بود، راه افتاده بود. اسباشون آوردن بسن به منبر پیامبر، اونجا رو ملوث کردن فقط برای اینکه قداست شکنی بکنن. بعد از تمام مردم مدینه به عنوان برده و بنده یزید بیعت گرفتن، از اصحاب پیامبر، از کل شهر مدینه به عنوان برده یزید بیعت گرفتن. این برادر ما خوبه که مقدار تاریخ رو بیشتر مطالعه کنه، واقعا حرارش ما مطالعه کنیم ببینید چه جوریه. سال بعدش ببینید همین سپاهیان یزید رفتن خانه کعبه رو به منجنیق بستن، به توپ بستن و با آتش کشیدن، ویران کردن. اینا رو بعد در مقابلشون نایستاد. خب چرا عبدالله بن زبیر پس ایستاد در مقابلشون؟ چرا حنظله قصیب ملائکه ایستاد؟ عبدالله بن حنظله و عده زیادی از اصحاب پیامبر. نه، یه مقدار بیشتر تاریخ مطالعه بکنید. هدف قیام امام حسین رو بیشتر همین که خب شما چه قبول دارید امام حسین که اسم عضو آیه تطهیر، اهل آیه تطهیر دیگه، نمایید الله لیاز فرن کمار سهل البید باید. و یا پیغمبر نفرمود که اینها ریحانه های من هستن، پیغمبر نفرمود که انتما امامان بل امکما الشفاعه، نفرمود الحسن و الحسین امامان قام و قاعدا. خودتون نقل کردین الحسن و الحسین امامان قام و قاعدا، اگه قیام کردن امامان باید دنبالشون برید، اگر هم قعود کردن بازم امامان، شما باید قعود کنید. خودتون رو باید نقل کردین. نفرمود که سید و سرور اهل بهشتن الحسن و الحسین، سید شاه اهل جنه. و سید و سرور اهل بهشت رو ما بخوایم تخته بخوریم ببینیم نه اشتباه کرده، وقتی یزید اشتباه نکرده، گاهی که چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. گاهی تعصب میاد جلو چشم انسان رو میگیره و انسان حقایق رو نمیتونه ببینه. متاسفانه اینجوریست.
بسیار خیلی ممنونم. من با اجازه استاد یه نکته اضافه کنم، خیلی معذرت میخوام. گاهی اوقات برادران اهل سنت ما پشت سر هم رگباری شروع میکنن آیات قرآن رو خوندن، بعد دوستان ما و اهل تشیع هم هاج و واج میمونن که این چی شد، همه آیات قرآنه. آیات قرآن درست خوندنش خوبه و عالیه، اما تأویل و تفسیر داره و تأویل و تفسیر اون رو جز امام معصوم کسی نمیتونه بگه. پس بنابراین که من آیات قرآن رو بخوانم و هر چه دلم میخواهد برداشت کنم کار صحیحی نیست. از میان دعاب ببخشید جسارت کردم، از میان دعاب تلفن داریم. آقا فرج الله سلام علیکم. آقا فرج الله صدای بنده رو داری؟ خب بس نشدن، بریم یه میان برنامه ببینیم. استادم یه استراحتی بفهمه، برمیگردیم در خدمتون هست.
کربلا تا نجف لشگر شاه، لو کشف لشگر شاه، لو کشف حب الحسین یجمع اونا حب الحسین در کربلا. موکب
انشاءالله که خدا بهمون توفیق بده، یه اسبابی فراهم بشه، بتونیم انشاءالله سفر کربلا و اربعین رو انشاءالله داشته باشیم. دوستانم تصاویر زنده رو چرا میذارید دل ما رو اینجوری میبرید کربلا آتیش میگیریم؟ انشاءالله که نمیدونم واقعا یه اتفاقی بیفته بتونیم سفر اربعین رو بریم، دلهامون خیلی آشفته است. خب خیلی ممنونم از اینکه با ما همراهی میفرمایید، همچنان تصاویر زنده از کربلای معلا را هم می‌بینیم. خدا ان شاءالله قسمت و روزیمون بکنه. بریم میان دعا. آقا فرج الله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خوب هستین؟
سلامت باشید. متشکرم.
سلام عرض خدمت هر دو بزرگوار آقای محمدی عزیز.
علیکم السلام.
آقای متوسل هستین. دیشبم نوبت داشتید من نظرمو بگم. ببخشید صدا شما ضعیفه.
الان صدای من خوبه؟
بله بله،
من خدمت شما.
شبم ببخشید یک کلیپ پخش کردن، اون نادان دور از حضور شما میگفت عزاداری برای امام حسین حرام. خب آقای هاشمی توضیح داد ولی کافی نبود. ما میخوام از آقای محمدی بیشتر بشنویم. این آقای قاسمی اعصاب منم به هم ریخته. اون چه یادداشت کرده بودن به خود از یادم رفت. این آقای قاسمی پشت خط موندم تا اون تمام کرد. نمیدونم هم چی میگه. یکی میگه بزرگان امام حسین رو توصیف کردن، گفتن بهش این قبول نکرد، آمد کربلا اشتباه کرد. بابا اینجور حرفا رو آقای محمدی تو رو خودت جواب بده، باز کن. مردم ناراحت میشن، چرا به عقیده ما چیز میکنن، بازی میکنن؟ یک کراوات قرمز اسمش هم هاشمیه، چیه؟ اون میاد مثلا به عقیده های ما توهین میکنه. شما باید اصلا تشریف دارین جواب بدین آقا. ببخشینا این آقای قاسمی اعصاب منو به هم ریخته. عزاداری به امام حسین چرا مثلا حرامه؟ این یک سنت از 1383 سال پیش از بزرگان ما مونده، برای گرامی داشت یاد بود نه تنها خود امام حسین بلکه یاران با وفایش یه یادبودی بکنیم. این همه منبر، این همه حرف، این همه مجالس، این همه چند هزار سال مردم هی پشت سر میان میشنون، اینا را همشون میذارن کنار. عزاداری برای امام حسین حرامه. ما از آقای محمدی انتظار داریم اینو بیشتر جواب بدین آقای. اینا را دندن شکن جواب بدیم. من خیلی ناراحت شدم. به خدا اگه ترکی بود من جواب اونا را میدادم. ما با فارسی نمیتونم زیاد صحبت کنم. فقط این آقای محمد خواهش میکنم، چطور امام حسین اشتباه کرده اومده کربلا؟ بس پیغمبرم چرا هجرت کرده آمده مدینه؟ اونم نمیومد. میگم پیغمبر گریه به چی گریه کرده؟ حضرت علی به چی گریه کرده؟ ما چه کارمون را گریه کردن نه یا نکردن؟ ما از بستگی برای امام حسین گریه میکنیم. فقط گریه کردن هم نیست، این یه مکتب، یه دانشگاهه. عاشورا یک دانشگاهه، برای حرامزاده ها حرامه. من اینو میگم. و سلام، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما، خیلی ممنونم. بله دیگه، غیرت دینی ما به جوش میاد دیگه بالاخره آقا. خب یه تلفن دیگه هم داریم. خانم محمدی از شهرری بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام خدمت شما عزیزان و استاد عزیز.
علیکم السلام.
من یه سوال داشتم، اینکه داشتم برنامه رو گوش می‌کردم، تموم شد و وقت نبود صحبت کنه دیگه. گفتش که همینطور که ما آق خانواده زمینی میشیم، آق خانواده آسمانی یعنی ائمه ما میشیم. منظور چیه؟ چگونه میشه که کسی آق ائمه بشه یا خانواده آسمانی بشه؟ یه توضیح میخواستم الان بده آقای محمدی.
چشم.
این آق شدن یعنی چی؟ خیلی هم ممنون از زحمت شما.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ
شما باشه. آقای نورانی از قائم شهر هم یک فایل صوتی فرستادن، اینم بشنویم. آقای محمدی
سلام عرض میکنم خدمت استاد محمدی بزرگوار و شما مجری محترم. من دو تا سوال دارم با اجازتون. سوال اولم اینه که اگر ائمه در این سنی که شهید شدن شهید نمی شدن، آیا بازم از دنیا می رفتن؟ یعنی عمری که خداوند برای اینها مقدر کرده همین سن بوده، یا اینکه نه طولانی تر عمر می کردن؟ و اگر طولانی تر عمر می کردن، چرا خداوند با قدرت ویژه خودشون اینها رو حفظ نکرد که مردم بهره بیشتری ببرن؟ همونطور که امام سجاد علیه السلام رو در واقعه عاشورا حفظ کردن و این واقعا از معجزات بود، چون اون قوم وحشی که حتی به طفل امام حسین رحم نکردن و شهید کردن و حتی نفش قبر کردن، سرش رو بریدن و به نیزه گذاشتن، به امام سجاد به خاطر بیماری یا به خاطر عمه بزرگوارشون رحم نمی کردن و از معجزات بود که ایشون حفظ شدن. چرا خداوند این کار رو با ائمه بقیه نکرد یا طولانی تر اینها رو حفظ نکرد؟ و سوال دوم اینه که ظاهرا پیامبر در یک از جنگ هایی که با یهودیان داشت یه عده زیادی رو بعد اسارت گرفت گردن زد. میخوام ببینم آیا واقعا همچه اتفاقی افتاده که خیلی از مخالفان اسلام به خاطر این قضیه شبهه میندازن، و در چه جنگی بوده، چه تعداد افراد بوده و چرا پیغمبر اینها رو گردن زده؟ چرا مثل بقیه اسرا باشون رفتار نکرد و اونها رو کنیز و غلام و یا چه میدونم زندانی نکرد؟ چرا گردن زده؟ خیلی ممنونم از شما.
بسیار خوب، ما هم از ایشون سپاسگزاریم. خب عزاداری برای امام حسین علیه السلام حرام هست؟ البته من ببخشید جا حاجا زیاد مفصل توضیح دادم، ولی حالا چون اصرار کردن آقای آفرج الله از میان دو، حاجا خواهش میکنیم که بیشتر توضیح بدید.
چند نکته عرض میکنم مثلا حاجا شدن. نکته اول این که مکتب اهل بیت علیهم السلام یک شاخصه هایی داره، امتیازاتی داره، یک مؤلفه های قدرتی داره که دشمنان خیلی از ما بهتر شناختن این مؤلفه های قدرت رو. یکی از اون مؤلفه های قدرت که نظیر نداره در دنیا همین عزاداری برای امام حسین علیه السلام. اونا فهمیدن که چطور توطئه هاشون این عزاداری خونسا میکنه. یک سال برنامه‌ریزی میکنن، میلیاردها خرج میکنن، شبکه مخابرات اینا میندازن، کتاب های در تیراژ میلیونی چاپ میکنن، یک سال زحمت میکشن که یه لطمه ای به مکتب اهل بیت بزنن، یک دهه محرم میاد همه اینها رو، این پرشتیار همه رو میشوره، همه رو خودش میبره. اونا این چیزها رو میبینن، اثر عزاداری امام حسین علیه السلام رو اونا از بیرون میبینن، ولذا این از مؤلفه های قدرت شیعه. اون از خونم که اندیشمند آمریکایی که از دهن اصلا اهل ژاپن باشه گفته بود که شیعه دو تا بال داره، یک بال سرخ یک بال سفید. مادامی که این دو بال هست هیچ کار نمیشه کرد و راست میگه. البته ما 5-6 تا از این مؤلفات داریم، منتها یکیش همین بحث امام حسین علیه السلام هست. چون اونها اینو فهمیدن، وگرنه خب ما برای بقیه ائمه هم عزاداری میکنیم. ما برای عرض کنم که کسی پدرش هم مورد عزاداری میکنه، عزاد خودشون عزاداری میکنن، عزاداری که انقدر سرمایه گذاری کردن برای اینکه فهمیدن که این یکی از مؤلفات بسیار قدرتمنده. یه نکته، پس شما خیلی تعجب نکنید، فقط بدونید که این امتیازی است که شما دارید و این امتیاز از طرف اونها شناسایی شده. نکته دوم این که اونها نمیفهمن که این عزاداری کردن، این گریه کردن، این عشق و این اندوه چه لذتی داره. اینا رو فقط پیروان مکتب اهل بیت میفهمن. تا انسان بچه شیعه نباشه این پیرهن سیاه پوشیدن رو نمیفهمه لذتش چیه، این سینه زدن رو نمیفهمه لذتش چیه، اونا نمیفهمن. پس بایدشون حق داد که مطلب رو نمیفهمن. مطلب بعد این که خب اگر این کار حرامه، اولین کسی این کار کرده خود پیغمبره. پیغمبر کار حرام انجام داده چون برای شهادت امام حسین گریه کرده. امیرالمومنین فاطمه زهرا، اینا خب دیگه اهل سنت قبول دارن دیگه، فاطمه زهرا گریه کرده وقتی خبر شهادت امام حسین بهش دادن گریه کرده. در نقل های ما همه پیامبران اولو العزم، از آدم اولو العزم مثلا آدم گریه کرده، نوح گریه کرده، ابراهیم گریه کرده، موسی گریه کرده. وقتی خضر و موسی که در قرآن اومده به هم رسیدن که و بنا شد موسی شاگردی خضر بکنه که در سوره کهف اومده، اولین بحثی که بینشون شد مذاکره با آقای کربلا بود. دوتا پیامبر به شدت گریه کردن و اگر عزاداری برای امام حسین حرامه، این پیامبران باید ما تخته بکنیم، بگیم شما کار حرام انجام دادید. امام صادق علیه السلام که اهل سنت قبول دارن به امام صادق القول، امام صادق گریه کرده، همه امامان گریه کردن. حدیث امام رضا علیه السلام به ابن شبیب که ابن شبیب دایی ظاهرن یا پسر خواهر معمر از قوم کشای بنی عباس بوده. پس اگر ما بگیم این عزاداری ها حرامه، باید از خود پیامبر همه رو تخته بکنیم تا بیم برسیم به دانشمندان و علمای امروز. مطلب بعد این که ما باید ببینیم که امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرده. یک، علت ماندگاری، پویایی، پایایی و اثر بخشی این واقعه چیه. دو، و عرض کنم که چرا امت اسلامی به این حد از انحطاط کشیده شد که این کار انجام دادن. من کتاب های اهل سنت در این باره خوندم، تاریخ طبری رو خوندم، الکامل ابن نصیر رو خوندم، همه تخته کردن بنی امیه رو، یزید رو، عبید الله بن زیاد رو. حتی دیدم تو پاورقی که از وهابی ها به شدت بهش حمله کرده بود، یه توجیه کردن که از اونها کار خودشون رو، ایشون با اینکه از وهابی ها نبود به شدت به اون حمله کرده بود. خب شما دیگه اینا که نوشته ما نیست که، شما الکامل ابن نصیر که خیلی متعصبه، تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری، اینا رو بخونید، مقتل امام حسین اونا اونجا نقل کردن. پس اگر عرض کنم این کار حرامی بوده، اونا حرام کار حرام انجام دادن که گزارش کردن که حالا امروز اون مقتل باقی مونده باشه. مطلب بعد که عرض میکنم اینه که اگر ما آثار و برکات و پیامدهای این واقعه رو ببینیم، منصفانه قضاوت کنیم، به من یک شیعه نه، حتی به عنوان یک مسلمان نه، به عنوان یک هندو مثلا. گاندی وقتی بهش گفتن که شما چقدر عظمت خلق کردیش، چنان کردی، چنان کردی، من گفت من کاری نکردم، درسی که از مکتب حسین بن علی گرفته بودم رو اجرا کردم. این که دیگه حرف شیعه نیست. شما کتاب هایی که غیر مسلمان ها در این باره نوشتن اونا رو بخونید. این که پیامبر میفرماد حسینون منی و انا من حسین، خود آقایون نقل کردن. خب اگر پیامبر از حسین است و حسین از پیامبر هست، ما کاری که میکنیم برای پیامبره، یعنی هر حرکتی که ما بکنیم برای پیامبره. مگر قرآن نفرموده که و ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا؟ آیا این عزاداری‌ها مصداق موده فی القربا نیست؟ ممکن می‌فرماید که وَعْلَمُ أَنَّا قَنِمْتُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. خب ما اگر محبت به اینها داشتیم، این مصداق هم مودت اهل بیت نمیشه؟ آیا اینا تعظیم شعائر دینی نیست؟ ما منکر نیستیم که در عزاداری‌ها یک کج‌سلیقگی‌ها و اشتباهات و عرض کنم که کارهای غیر مناسبی هم انجام میشه، اونا رو ما تایید نمی‌کنیم، اونا باید بهش ایراد گرفت و اشکا. اما اینکه بخوایم این شجره طیبه رو از ریشه بزنیم، اگر قیام امام حسین نبود، امروز چیزی به نام اسلام وجود نداشت، چه شما بخواید چه نخواید. مطالب خود علماء اهل سنت رو ببینید. ابن عبدالحدید سنی معتزلی، خدمت شما عرض کنم که شرح نهج البلاغه رو نوشته، سنی متعصبی هم هست، اونجایی که حرفای مولا حتی با عقاد خودشون چیز نداشته توجیهش کرده، بعد از سرماشات مولا توجیه کرده. شما بخونید اونجا نقل کرده که معاویه گفت من اگر تا اسم پیغمبر رو دفن نکنم از پا نخواهم نشست. دفنن. تازه معاویه پنهانی این کار میکرد، یزید آشکارا. و اگه امام حسین قیام نمیکرد، امروز چیزی به نام اسلام، اسلامی که امروز داریم نداشتیم.
حتی اهل سنت
و واقعا سنت، چون امام حسین واقعا اسلام رو حفظ کرد، قرآن رو حفظ کرد، سنت پیامبر رو حفظ کرد. اصلا خودش تو همون وصیت نامه فرمود که اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسیر به سیرت جدی و ابی علی بن ابی، و گفت ما هم سیرت جدمو سنت جدمو هم زنده بکنیم. و این کارو کرد امام حسین. اگر نبود امروز نه سنت داشتیم نه کتاب، تحقیقا اینجوریه. بنابراین این عزاداری ها به خاطر آثار و برکاتش، حالا ثواب هاش اونا بمونه، اونا رو شما قبول ندارید، ولی آثار اجتماعیش رو نمیشه انکار کرد، آثار سیاسیش رو نمیشه انکار کرد. اینکه یک مؤلفه قدرتی برای اسلام ناب، اینو که نمیشه انکار کرد. پس خلاصه این که اگه بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، آنچه که پیروان اهل بیت در این رابطه میگن عین منطق و عقلانیت و عین حق و عین از خودم صحت، حالا بگه اون کسانی که عرض کردم خاطر اون اغراضی که در نکته اول گفتم در مقابلش میستن، اونا دیگه مقصر اونها هستن.
داریم برخی از برادران اهل سنت هم عزاداری میکنن برای امام حسین علیه السلام،
خرج میدن. نه اهل سنت، مسیحی ها نذر میکنن، خرج میدن به تهران، هست یه محلی
بله.
اونا میان شرکت میکنن، حتی از کنم که نذر میکنن برای امام حسین که اگر حاجتشون داده شد اون نذر عمل میکنن، عزاداری میکنن و شرکت میکنن در عزاداری. همین رافعه مای اربعین رو شما عده زیاد از اهل سنت شرکت
میکنن. بله
اینا هست. بله
تصاویر زنده بین الحرمین هم جا داریم سیم بله. صحبت های ازش بله.
نه خود حرم امروز شما برید مثلا ترکمن ها که سنی هم ترکمن ها که توی
بله.
گنبد اینجا هست، عده زیادشون میان و زیارفه عاشقانه دارن اونجا، از جاه دیگه هم میان. نه خب این وهابی ها دیگه، حالا فرقه که استعمار انگلستان ساخته برای ضربه زدن به اسلام، هدف اصلی این بوده. اون مستر همفر انگلیسی سالهای سال اومده اینجا کار کرده و یه چنین فرقه رو تولید کرده. طبیعیست که چنین فرقه انتظار این که بخواد به اسلام ضربه نزنه، این انتظار بیجاییست.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. سوال کردن که آق ائمه شدن یعنی چی؟
اگر حق رو انسان ضایع بکنه، اون تضییع حق رو اصطلاحا بهش میگن آق یا عقوق. یه وقت انسان حق والدین رو تضییع میکنه بهش میگن آق والدین، یه وقت حق فرزند رو ضایع میکنه میشه چی؟
آق
فرزند. یه وقت حق اهل بیت رو ضایع میکنه میشه آق اهل بیت، مخصوصا که اونها پدر معنوی ما هم هستن. پیغمبر فرمود انا و علی ابا و هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. حالا کسی حق مولا رو ضایع کرد، آق والدین میشه، آق پدر میشه، چون حق پدر رو چیکار کرده؟ ضایع کرده. همه اهل بیت علیهم السلام اینها والدین معنوی ما هستن و اگر حقشون رو ضایع کردیم بله میشیم آق اهل بیت، میشیم آق امام، آق امام زمان. چرا؟ چون او هم حقی بگردن ما داره، از اون جهت میشیم آق، هم از جهت اینکه پدر معنوی ما حساب میشه، میشه آق والده.
و چطور حق اهل بیت ضایع میشه؟
که حقشون مراد نکنیم،
یعنی به آنچه که گفتن عمل نکنیم.
این یکیش هست، اون چی که تکلیف دادن در قبال اونها انجام ندیم، و دوم این که اونها رو نشناسیم و عرض کنم که خلاف مسیر اونها حرکت کنیم، باعث تضییع مکتبشون بشیم، همین همیشه آق والده.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که اگر در اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این سنی که به شهادت رسیدن، به شهادت نمی رسیدن و عمر طولانی داشتن، بهتر نبود که مردم بیشتر بهره ببرند؟ و یا اگر شهید نمی شدن امکان داشت که بیشتر طول عمرشون باشه؟
قطعا اینجوریست، قطعا اگر شهید نمی شدن زنده می موندن و عمر بیشتری می کردن، شاید مثلا 100 سال بیشتر هم عمر می کردن. اما این که آیا بهتر نبود، معناش اینه که خدا سنتاشو به هم بزنه، اختیار از انسان‌ها بگیره، اختیار از اینها بگیره، اختیار از انسان‌ها بگیره. بله یه امام حسین علیه السلام عرض کنم که در کربلا نمی‌جنگید، تسلیم عبیدالله ابن زیاد می‌شد، تسلیم یزید می‌شد، ممکن بود 10 سالی هم زندگی بکنه. اما آیا صلاح کدومش بود؟ اسلامو حفظ کنه 10 سال زودتر از دنیا بره، یا نه اسلام نابود بشه و او 10 سال بیشتر زنه؟ دو، آیا اگر خدا میگفت که شما حق ندارید که شهید بشید، شما حق ندارید که راه شهادتون تعقب بکنید، آیا اختیار امام حسین از بین نمیرفت؟ امام حسین مجبور میشد که شهید نشه. اون کسی که امام حسین به شهادت رسونده یزید رو خدا اختیار ازش میگرفت، گفت حق نداریم حسین به شهادت برسونی، اختیار ازش گرفته بود. این سنت های حاکم بر عالم رو، سنت های الهی که لم یتغیر هست، اینها به هم خواهد ریخت. پیشنهاد برادرمون که از شمال بود، از کجا بود؟
از قائمشهر.
قائمشهر. پیشنهاد برادرمون مساوی است با به هم ریختن کل نظام هستی و نابود شدن کل نظام هستی، چون باید اختیار از انسان گرفته بشه، از موجودات دیگه باید اختیار از جن و انسان گرفته بشه. اون وقت دیگه خوب نه خوب معنا پیدا میکنه نه بد، نه امام حسین معنا پیدا میکنه نه یزید، نه انسان و فلسفه آفرینش کلن از بین خواهد رفت. بنابراین اگر بناس انسان ها اختیار داشته باشن، وقتی مأمون عباسی اختیار داره که بتونه امام حسین و امام رضا رو مسموم کنه، خب این کارو میکنه. اگه بگیم نه اختیار ازش میگرفت، اون وقتی مأمونی نبود، یه انسانی نبود، اختیاری نبود. مثلا بعدم که عرض کنم اینه که چه فایده داشت وقتی مردم از امام استفاده نمیکردن؟ امام حسین 10 سال دوران امامتش بوده. میدونید در طول این 10 سال به تعداد انگشتان دست ما حدیث فقهی از امام حسین نداریم. امام حسین کاملا بایکوتش کردن، نمیذارن که مردم ازش فروج استفاده کنن. این بهتر نیست روزهر به شهادت برسه که خود شهادتش بخواد یه موجی ایجاد بکنه. سایر ائمه هم اینطوری بودن. امام صادق میفرماید اگر ما 17 نفر یار میداشتیم حتما حکومت رو به دست میگرفتیم. وقتی اینجوریست که مردم بهره نمیبرن، حالا اگر همه عالم ازشون بهره میبردن پیشنهاد ایشون خوب بود. به جای اینکه بخوان 10 سال امامتش باشه، مثلا 50 سال دوران امامتش باشه، ما چه فایده داشت با این شرایطی که حاکم شده بود با سوء اختیار انسان ها؟ وقتی که یزید حکومت میکنه، در حکومت یزید حالا امام حسین 10 سالی هم زنده باشه چه فایده داره؟ در حکومت منصور دوانیقی حالا امام صادق علیه السلام 10 سالی هم زنده باشه چه فایده داره؟ که تو خونه خودش هم در اون حدیث عنوان بسچی داره که انا رجلون مطلوب، تحت نظره که مرتب هر کس بیاد پیش حضرت فوراً بله. هیچ این شرایطی که حاکم شده بود که فایده نداشت که حالا چند سالی هم بیشتر عمر کنن.
بسیار. جنگی داریم که آنبر خدا یهودیان رو اسیر کرده باشه و بعد از اسارت گردن زده باشه.
بله، اون طایفه بنی قریظه منتها دوستان توجه شوشن که پیامبر با همه اینها پیمان مودت و پیمان همکاری داشت. همه اینها خیانت کردن. اولیشون بنی قینقاع بودن، طایفه بنی قینقاع که بعد از جنگ بدر خیانت کردن و خب پیامبر باشون برخورد نکرد، گفت که شما پیمان شکستید، خیانت کردید، خان رو که نمیشین اینجا نگهش داشت، باید شما مسافرت کنید، اموالتون رو بردارید برید. هیچ کسی هم با هیچ کدومشون کاری نگرد، یعنی نه کسی رو کشتن نه کسی رو اسیر کردن، اموالشون رو برداشتن رفتن، فقط از مدینه بیرونشون کردن چون خیانت کرده بودن. بعد از اینها طایفه ارز کنم که بنی نذیر بودن، اونا باز دوباره خیانت کردن، همکاری کردن با دشمنا. پیامبر بهشون فرمود که به اندازه مسافرت و اسب میتونید ببرید که بتونم
برید به یه جای برسید،
که به یه جای برسن بهشون گفت اموالتون برداری برید. باز اینا رو هم پیامبر باشون کار نکرد. این طایفه بنی قریظه که هم پیمان بودن با پیامبر، پیمان همیاری و پیمان دفاع امضا کرده بودن که اگر مشکل برای مسلمان ها پیش اومد اونا دفاع بکنن، اگر برای اونا مشکل پیش اومد پیامبر دفاع بکنه از اونها، و این اتفاق می افتاد. اینا اومدن در جنگ خندق که احزاب اومدند و مدینه رو محاصره کردن، 12,000 نیروی نظامی اومدن مدینه رو محاصره کردن، یه خندق نبود می اومدن مدینه رو نابود می کردن. اونا تو شهر مدینه هم بنی قریظه، تو شهر مدینه هم پیمان پیامبر بعد از اینکه خب جنگ خندق هم رخ داده، به پیامبر گزارش رسید که یهود بنی قریظه هم از درون میخوان حمله کنن، احزاب از بیرون، اونا هم که هم پیمان شما بودن از درون میخوان حمله بکنن. پیامبر باور نمیکرد که اینا چنین خیانتی بکنن. صدر معاذ با یه نفر دیگه فرستاد، فرمود برید ببینید، اگه خبر دروغ بود بیاد بلند بگید، آشکار بگید که همه سربازان بفهمن، و اگه راست بود یواشکی به خودم بگید، رفتن و برگشتن گفتن که خبر درسته، 500 نفر نیروی نظامی یهود بنی قریظه دارن اونجا مانور میدن و میخوان که حمله کنن. حالا اونتا احزاب فرار کردن و رفتن، پیامبر اومد، جبرئیل اومد گفت ما هنوز ما زرهونو در نیاوردیم، چرا دارید باید برید سراغ بنی قریظه؟ پیامبر رفت بنی قریظه رو محاصره کرد چون خیانت کرده بودن. بنا شد که حاکم سعد ابن معاذ باشه. سعد ابن معاذ در قبل از دوران جاهلی، در قبل از اسلام با اینا هم پیمان بوده، چون رئیس طایفه اوسه. سعد ابن معاذ رئیس طایفه اوسه، از افسران خوب پیامبر هست. در همین جنگ خندق هم مجروح شد و بعدم به شهادت رسید. تو همین جنگ هم به شهادت رسید. یهود بنی قریظه گفتن که ما نماینده ما و حاکم بین ما و شما سعد ابن معاذ، هر چه قضاوت کرد همونو ما قبول داریم. پیامبرم پذیرفت باشه ما هم قضاوت سعد قبول داریم. سعد هم با احکام یهود آشنا بود، یعنی مقررات یهود رو چون همپیمان بودن دیگه خبر داشت. از مقررات یهود این بود که اگر کسی پیمان شکنی کرد و با شما جنگید، باش بجنگید، بعد از اینکه پیروز شدید جنگجوهاشون رو بکشید، از دم شیر تیغ بگذرانید، بقیه‌شون هم به اسارت بگید. این عین قانون خود یهود بود. سعد هم مطابق با قانون خود یهود قضاوت کرد که اونایی که در جنگ شرکت داشتن اونا کشته بشن، بقیه هم به اسارت گرفته بشن، که پس خلاف قانون خودشون چیزی قضاوت نشد. اما اون افسانه هایی که اینها رو 800 نفر بودن، 1000 چقدر بودن، اینا دیگه افسانه‌ایه. مثلا فرض کنید حالا شاید 100 نفر 200 نفر، من رقم درست نمیدونم چون تو تاریخ اومده، منتها ارقام رو انسان قبول نمیکنه. این طایفه چقدر بزرگ بودن که بخوان مثلا 800 تا جنگجو داشته باشن، 800 تا چون در جنگ شرکت کنن. اگه اینجوری میشد نباید حداقل مثلا فرض کن 10000 نفر میشدن. در حالیش این طایفه تو شهر مدینه امکان زندگیش نیست، کل شهر مدینه هم تیکه تیکه بوده. یه طایفه که مثلا فرض کن چند تا قلعه دارن، چند تا یا چادر یا خونه دارن، همشون مثلا به 500 نفر 1000 نفر نمیرسن، وقت 800 نفرشون جنگجو باشن
امکان نداره.
برای این حرف تاریخ اومده از این حس قابل قبول نیست. بله شاید 100 نفر 200 نفر این حدودا بودن، اونایی که در جنگ شرکت داشتند و اسلحه دستشون بوده، ولی اونها کشته شدن. باز اینجا هم دروغ هایی گفتن، مثلا گفتن اونها رو مولانا را اسلام گردن زد. خب برای گردن زدن که دیگه لازم نیست یک افسر شجاع بخواد این کارو بکنه، یه سرباز صفر هم میتونه این کارو بکنه، یه غلامی بردن بهش میگن شما بیاین گردن اینا رو بزن. اون افسانه ها اینجا خیلی زیاد شده که حالا بعدا خود یهودی ها و دیگران افسانه هایی بافتن. اصل قضیه این بود که قابل قبول هست، از منابع معتبر استفاده میشه. اصل قضیه همین بود که بر حسب نظر خودشون، اولا خودشون حاکم رو تعیین کردن و ثانیا حاکم هم بر چه اساسی حکومت کرد، قضاوت کرد؟
بر اساس اون چیزی که
بر اساس مقررات خودشون. تمام،
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. دو تا تلفن داریم بگیریم، بعد یه استراحت کوتاهی از اتحادی داشته باشید. آقای حسینی از مشهد، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید.
من سوال فاطمه از حاجی قاسم بپرسم. اول امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن ایمان بر چهار ستون ساخته شده است: یقین، صبر، جهاد، عدل. اینو می‌خواستم اینو منظور چیه؟ دوم سوالم، آقا امام حسین علیه السلام فرمودن اگر سه چیز نبود، پسر آدم در برابر هیچ چیز سر فرود نمی آورد: تهی دستی، بیماری، مرگ. بعد سوال بعدی، امیرالمومنین علیه السلام فرموده هیچ بنده امید و آرزو را دراز نکند مگر اینکه عمل را بد کند. فکر بعضی هم میگن ما با آرزو زنده ایم. این چیزا میخواستم اینو منظور چی بود آقا امیرالمومنین فرمودن؟ به یکی هم اینجا نوشته امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن علم تنها فایده ندارد، علم تنها گاهی مضر است. بعد بالاش میشه با علم است که انسان میتواند تأمین دنیا و آخرت را بکند. همین چهار تا سوال میخواستم از شما بپرسم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر.
خدا ممنون. فهمیده ایمان از چهار چیز؟ بله ممنون، زنده بشین، خداحافظ.
خداحافظ شما. متشکرم از آقای حسینی. لطف کنید تشریف بیارید، خود سوالاتتون رو کوتاه‌تر کنید که بتونیم پاسخگوی همه بزرگواران باشیم. آقا مجید از خرمشهر، سلام علیکم. آقا مجید.
بله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام علیکم، بفرمایید.
علیکم السلام.
متشکرم. صدای گیرنده تون کامل ببندید، فقط از طریق تلفن با من صحبت کنید.
اجرکم عند الله. من میخواستم قبل از هر چیز جواب این آقا رو بدم، آقای قاسمی بوده کی بوده؟
قطع شد صداشون.
نه صدا گیرندش بازه.
آقا مجید صدای بس. تلویزیون رو ببندید، فقط از طریق تلفن با من صحبت کنید.
بگم آقا تو شما فکر میکنید خیلی میفهمید، معذرت میخوام، به نظر من هیچی نمیفهمید. بعد در مورد ببخشی منی حرف بزدم، صدا رو کم کردم. بله در مورد حس شیشو میخواستم صحبت بکنم. بعضی از بچه هامون واقعا حس شیشم که صحبت میکنن آقا این ورنه رو اینجور میشه، این ورنه رو تیر میخوری، این ورنه رو اینجور میشه، میخواستم بدونم این چیز علمیه یا آیا غیر از علمیه یا وحیه، نمیدونم. من توی این چیزا یه خورده موندم، میخواستم متوجه بشم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. یه جمله ای عرض کنم، بریم یه زاویه تصویری عوض کنیم. این جمله رو خطاب به آقایان وهابی میگم: ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم. کربلا واسم ضروری حسین، هر و این حوضا چجوری حسین، کار من امسال صبوری حسین دارم میمیرم. جوونیم فدا سر ساقی، چه فراقی چه فراقی. آرزوم رایی مشای شب، کربلایی شب باهات همسای شب. پرچم سرخ بشه آسای شب آروم جونه. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. جوونیم فدا سر ساقی، چه فراقی چه فراقی. آرزوم رایی مشایشم، کربلایی شم باهات همسایشم. پرچم سرخت بشه آسایشم آروم جونه. این روزا عطر عقاقی ها میخوام، تلخی چای عراقی ها میخوام، گریه برهنه ساقی ها میخوام آروم جونه. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی.
رو قلبم گذاشتی چه داغی چه فراغی.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. شاید باور نکنید، حالا هوای استودیو ما و بچه های پشت صحنه و تو اتاق رژی همه نفس ها عمیق و پر از آه. انشاءالله که به حق ساقی بچه های امام حسین فرج ایجاد بشه که بتونیم انشاءالله بریم و برسیم به سفر اربعین انشاءالله. خب آقای محمدی، آقای حسینی از مشهد چهار تا سوال مطرح کردن. اولشون این بود که ارکان ایمان که امیرالمومنین صلوات و سلام میفرماین چهار تا هست به چه معناست؟ خیلی زیاده این سوال.
از منظرهای گوناگون از خود مولا داریم که ارکان ایمان رو به شکل مختلف فرمودن. مثلا فرموده که از کنم ایمان و عقدم بالقلب و اقرارم باللسان و عملم بالارکان. سه تا رکن داره: باور قلبی، اقرار زبانی و التزام عملی. اون که شما فرمودید بر چهار رکن استواره، یکیش از طریق قلبه، یکی از طریق عقله که یقین باشه که انسان به یقین برسه، یکی از طریق قلبه که انسان از خونم که به آرامش و بردباری برسه، یکی صبر بردباری که اون عمله. این همون سه تا اینجا شده چهار تا.
یعنی صبر و یقین و جهاد و یه دونه دیگه هم بودی من یادم نبود.
یقین اولش بود، صبر هم هست، جهاد هم هست، کدام بود؟ برمیگرد به همین ستایی که عرض کردم. یکی جنبه باور داره، یکی جنبه قلب داره، دوتش هم جنبه عمل داره. که بعد این چهارتا اگه بود انسان ایمانش کامل. البته خود ایمان باز یه بحث دیگه هم داریم، چهار مرتبه داره. اولی مرتبهش اسلام، باور، دومیش ایمانه، سومیش تقواست، چهارمیش یقینه. این دیگه تماش باوره، از اسلام شروع میشه به یقین ختم میشه. باز به صورت دیگه هم تو فرموش خود مولا هست ارکان ایمان.
پس میتونیم اینجوری بگیم که ایمان دارای پایه هاییست که این پایه ها در سه میدان قلب و عقل و عمل باید ایجاد بشه تا انسان مراتب رو طی کنه از اسلام و ایمان و تقوا و یقین. درست گفتم من؟
درست. چی در قرآن اومده فقط دو مرحله هست، یکی این که انسان قلبن باور داشته باشه، یکی این که زبانی بگه. اگه فقط به زبان گفت میگه نه تو مسلمان شدی، مؤمن نیستی. اگه به زبان گفت قلبن هم باور داشت، قرآن اینو ایمان میدونه. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. چرا؟ ولما یدخل ایمان فی قلوبکم، چون ایمان هم دلهای شما وارد
نشد.
منتها که حضرت یک رکن هم اضافه کرد که التزام عملی باشه. اگر باور قلبی واقعی باشه، التزام عملی هم دنبالش خواهد بود. پس اونش که در آن دو رکن گفته، باور قلبی و اقرار زبانی،
رکن سوم رو در پی داره.
دارد، رکن سوم رو خود خواهد داشت. اگه این باشه، صبرم به دنبالش هست، جهادم به دنبالش هست، اونا دیگه میشن فروع همین.
بسیار خیلی ممنونم. روایتی خوندن که اگر سه چیز نبود بنی آدم خدا رو بنده نبود: توحیدستی و بیماری و مرگ.
بنی آدم سر فرود نمی آورد. این سه چیز باعث میشه بنی آدم حالا تواضع و سرافکندگی به خودش بگیره. خب وقتی که انسان از خونم که بیماری واقعا انسان رو متواضع میکنه، هر انسان مغرور نمیدونم سرکشی کافیه که یک شب تب کنه، این سرشو فرود میاره، از اون غرور نخوتشو میگیره. همینطور مرگ، وقتی که انسان از حرف مرگ که میاد، همه متکبران هم سر فرود میارن. این ستا چی بود؟
توحیدستی.
بله، فقر. فقر هم با انسان رو سرشو فرود میاره. پس این سه چیز نبود، انسان ها این الانسان لا یفقا
الراه
استعانا. اگر اون بی‌نیازی رو ببینه دچار طغیان میشه، ولی این فرق خودش خود به خود رو متواضع میکنه.
یعنی اگر کسی گرفتار اینها شد باید خدا رو شکر کند؟ یعنی اگه به یاد این حضور
نه، بس اون نیست. بس اینه که انسان ذاتاً این موجود مغرور و این موجود سرکشیه. اگه این سه چیز نبود، چیزی سر انسان رو فرود نمی آورد، چیزی غرور انسان رو نمی شکست. این هاست که سر انسان رو فرود میاره.
عمل با الف و آرزو، حالا بیشتر تو روایات طول العمل داریم
همین. پاسخ هم همینه. آنچه که ازش نهی شده از خود مولا داریم. انما اخاف و علیکم اثنتان، اتباع الهوا و طول العمل. فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق و طول العمل، و اما طول العمل فینس الاخره. من نسبت به دو چیز بر شما بیمناکم، میترسم. یکی پیروی از هوای نفس، یکی هم آرزوهای دور و دراز. اولی پیروی از هوای نفس باعث میشه که انسان از حق باز بمانه، جلو حق رو میگیره، و آرزوی دراز هم مرگ از خاطر انسان میبره. مرگ از خاطر انسان رفت، همون غرورش اینجا اومده، اون میاد
دیگه سر فرود نمیاد،
دیگه سر فرود نمیاد. بنابراین بله، اون چی که مورد نهی واقع شده آرزوهای دور و درازه، نه امید داشتن. بعد هم بین امید و آرزو، بعد عمل معنای آرزوست نه معنای امید. رجا به معنای امید، در عربی رجا میشه امید، عمل با الف میشه آرزو. آرزوهای طولانی است که بده، وگرنه امید خوبه. مثلا انسان باید به خدا امیدوار باشه، ناامیدی خودش گناه کبیره، یا اساس از رحمت خدا خودش گناه کبیره. اما آرزوهای دور و دراز مخصوصا نسبت به دنیا، یه وقت انسان نسبت به آخرت آرزوی دور دراز داشته باشه اب نداره. تا آخرت آرزوش هم دراز نمیشه، میگه که من میخوام که اهل نماز شب بشم، میخوام بشم. میخوای که، میگه که من میخوام به آخر اوج کمال برسم، میگه برسم. میگه من میخوام تو مسابقه شرکت کنم اول بشم، میگه اشکال نداره بیا اول. تو آخرت میگه اشکال نداره، شما تو شرکت کن اول هم میشی. چرا؟ چون همه اولن اونجا. در دنیا یه اول بیشتر نداریم. وقتی مسابقه میذارن یه نفر بیشتر اول نیست، یه نفر اول، یه نفر دوم، یه نفر سوم، همینطور. دیگه نمیشه همه اول بشن. در آخرت نه، همه میتونن اول بشن. همه میتونن بهشی داشته باشن که فنای آسمان تا زمین باشه. هیچ محدودیتی نیست. اونجا آرزوی دراز معنا نداره. هر چه دلت میخواد نسبت به آخرت آرزو داشته باش، اشکال نداره. نسبت به دنیا انسان نباید آرزو داشته باشه، چون دنیا محدوده. این آرزوها انسانو از راه باز می‌دارد. اون فرمایش ما مشتاق علیه السلام فرمودن اش لدنیاک که انک تعیش ابدا، و اش لآخرتک که انک تموت و قدا. برای دنیا آنچنان زندگی کن که تا ابد زنده ای. پس قصه نخور که ما حالا به فلان چیز نرسیم، اب نداره، 100 سال آینده، 1000 سال آینده میرسی، نگران نباش. نسبت به آخرت نه، بگو من امروز فقط فرصت دارم، امروز باید کار انجام بدم. نسبت به آخرت انسان هر آرزو میخواد داشته باشه، داشته باشه. اصلا آرزو نیست، به محض اینکه خاص بهش میگم باشه، بهت میدیم. میگه من میخوام نماز اول وقت بخونم، خب بخون. مزاحمت ایجاد نمیکنی با دیگران. میگه من میخوام که عرض کنم که مقام سلمان فارسی برسم، یا خب برس. اما در دنیا نه، میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. چی میگن؟ میگن رئیس جمهور داریم. من میخوام که چنین و چنان ثروت داشته باشم. خب باید بقیه باید فقیر بشن که تو ثروت من بشی، چون محدود دیگه. این آرزوها تو دنیا اینجوری میشه، آرزوهای دنیا اینجوری میشه که انسانو امکان نداره. اما در آخرت نه، انسان آرزوی داشته باشه برآورده میشه، اشکال نداره. بنابراین اون چی که مورد نهی واقع شده با اون چی که مورد اونی که گفتم باشه خیلی خوبه، امیده. چه گفتم بد آرزوهای طولانی است، طول العمل هست که نهی شده.
بسیار عالی. یه تلفن داریم بگیریم، بعد دو تا تلفن داریم، نمیدونم چیکار کنیم. تلفن ها رو بگیریم و بعد بقیه سوالا رو بپردازیم، معطل نشن پشت خط تماس. خب بله، خانم آشورا از هرمزگان، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت شما و خدمت استاد بزرگوار. عزاداری ان شاءالله قبول و مقبول باشه.
همچنین
من چند تا سوال خدمت حاج آقا داشتم. یه سوال این که برای اموات نمازی، ذکر، چیزی هست که بخونیم که تو خوابمون بیاد؟ این یه سوال. سوال دومی ما اینه که من هر کار خیری که انجام میدم اول هدیه میکنم به آقای امام زمان، بعد میگم که مثلا به همه اموات به خصوص مادرم، اینو تکی چیز کنم یا همین گروهی هم که میکنم مثلا برای همه انواز به مادرم هم میرسه. سوالی که بعدی که من دارم اینه که بهترین هدیه که انواز رو خوشحال میکنه و بهشون میرسه چه چیزیه؟ همین سه تا سوال. خیلی ممنون میشم حاج آقا، لطف کردین. انشالله که همنشین با امام حسین باشین در دنیا و آخرت.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقا امین از تهران، سلام علیکم.
سلام،
خسته نباشید. متشکرم، سلامت باشید.
جناب من خبرم این نکته در مورد آقای قاسمی بدم. این آقای قاسمی شیعه است، اهل سنت نیست. تو برنامه فایزود ایشون به صراحت اعلام کردن که شیعه زاده و طلبه است، تو زایدان هم دست میخونن. یک مورد، چون شما میگید اهل سنت، ایشون اهل سنت نیست. خودش گفت من شیعه.
دوستان اجازه بدید لحظه، دوستان پشت صحنه اگر این رو حلش کنین، چون به من گفتن که ایشون اهل سنت هست.
نه نه، ایشون تشیع. من خودم برنامه‌اش تو برنامه فایزون شنیدم، پیشون گفت من شیعه ام، گفت من
خب خیر ان شاء الله
نیستم شیعه.
خب اگر ما گفتیم اهل سنت هستن و ایشون شیعه هستن، خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین. سوالتون رو مطرح کردید.
بعد آیا آقای شاهدی شما میگین پیغمبر عزاداری کرد، درسته؟ آیا پیغمبر با غم و زنجیر به سر صورتش زد؟ پیغمبر به خودش گل مالید، صورتش رو سیاه کرد، تناب دور گردنش انداخت، نعوذ بالله نعوذ بالله، گفت من سگ رقیه‌ام، سگ زینبم؟ اهل سنت با این عزاداری مشکل داره. اگر نه من بابای خودم فوت کرده 5 سال الان یادم میاد، بغض میکنم، گریه میکنم. این عزاداری مشکل نداره، اون عزاداری مشکل داره که خداوند میگه انسان اشرف مخلوقات. این
توضیح دادم از آقای
محمد، تناب دور گردنش من لازم میگه من سگ رقیه‌ام، من سگ زینبم، با غم و زنجیر به سر صورتش میزنه. این
رو توضیح دادن آقای امین. اینا رو
تحلیل مردم ذهن اهل تشیع رو منحرف نکنین. آقا عزاداری داریم تا عزاداری.
آقای امین صدای منو میشنوی؟
بله بفرمایید.
حاج آقا اینا رو توضیح دادن، فهمیدن
نه.
که
حاج آقا گفتن پیغمبر عزاداری کرده، ولی این چیزا رو نگفتن.
نه دقت نکردید حاج آقا.
دقت کردم، من الان 2 ساعت دارم برنامه‌تون رو نگاه میکنم.
اجازه میدید من بگم؟
بفرمایید.
آها، حاج آقا گفتن ما بعضی از نحوه عزاداری ها رو قبول نداریم.
خب حاج آقا فقط همین گذرا رد شدن، نگفتن.
توضیح بدن.
پیغمبر عزاداری کرده، یعنی مردم فکر میکنن پیغمبر غم زده، فکر میکنن پیغمبر زنجیر زده.
چشم دست شما درد نکنه.
بله اهل سنت با این مورد مشکل داریم.
بله ما هم مشکل داریم، نه فقط اهل سنت.
یه سوال دیگه هم حاج آقا داشتم.
بفرمایید.
ما میگیم امام زاده ها اهل بیت اینا شفا میدن، درسته؟
نه خیر.
شفا نمیدن؟
نه خیر.
خدا رو شکر،
پس مشکلش. خیلی ممنون، خدا
حافظ. خدا نگهدار شما. خب ببخشید من خندم زیاد شد. خب حالا آجا توضیح میدن مشخص میشه. خب سوال چهارم دوست عزیزمون این بود که یه کتابی رو از حضرت امام رحمت الله علیه خوندن، ما نفهمیدیم اون کتاب چی بود. گفتن در پاورقی نوشته علم تنها فایده نداره، تو متن نوشته که کسی که علم داشته باشه به همه چیز میخواد.
اینا با هم منافات نداره. ببینید علم، اگر علم الهی نباشه، اگر علم جهتدار نباشه، اگر چراغی است که دست دزد داده شده، خب معلومه که این چراغ چه دزدی با چراغ آید گوده‌تر بارد کالا. علم چراغه، اگه این چراغ به جای خودش مصرف بشه خیلی خوبه، اما بخواد این چراغ دست نامناسب باشه، این که انسان با این چراغ بخواد سوء استفاده بکنه، اینکه این چراغ انسان از خورشید جدا بکنه، این چراغ باعث میشه که انسان راه رو گم کنه.
بله.
خب این چراغ بده دیگه. ولی داریم العلم هو الحجاب الاکبر، خود علم بزرگترین حجابه. علم که چراغی است که انسان میخواد به خدا برسونه، نور دیگه.
بله.
این نور باید راه رو روشن کنه که انسان به سمت خدا حرکت کنه. همین نور چشم انسان رو میزنه، از خدا جدا میکنه. اون زمانی که میگه منم که چنینم، علم میاد و به انسان غرور، برای انسان غرور ایجاد میکنه. این علمی که بنا بود راهگشا باشه، راه رو روشن کنه که انسان به خدا برسه، همین انسان از خدا جدا میکنه. همین که مغرور شد، فرسنگ ها از خدا دور میشه. این علم بله فایده نداره. علم اگر برای خدا باشه، به سمت خدا باشه، اون علم فایده. ولی ما داریم میگیم اعوذ بالله من علم لا ینفع. به خدا باید پناه برد، همونطور که از شیطان به خدا پناه میبریم، از علم غیر نافع هم باید چیکار کرد؟
به خدا پناه.
این علمی که امام رد کرده، اما اون علمی که قبول خواه، همون علمی که نور هست و همه قبول دارند. و عرض کنم که همه بحث ما مقدمه این برنامه معمولا یه گریزی به علم میزنیم.
بله.
خب اون علم اگه نباشه انسان به جایی نمیتونه برسه. پس علم ممکنه نافع باشه، ممکنه غیر نافع باشه. علم ممکنه در مسیر حق ازش بهره گرفته باشه، ممکنه در مسیر باطل. الان بلایی که سر دنیا رو میارن اینا، کیا این کارا رو میکنن؟ مردم افغانستان رو کیا بین فلاکت این همه اذیت میکنن؟ اینا همه علمه، تو انستیتوهاشون، تو نمیدونم اون اتاق فکرهاشون طراحی میکنن ما چطور چه بلای سر این ملت بیاریم. اسلحه ها رو کی ساخته؟ بمب اتمو کی میسازه؟ بمب اتمو کی میندازه؟ این علم ها اینا ضرر هست، اما از اون طرف علمی که راه رو روشن میکنه که انسان به سمت مقصد حرکت کنه، اون بسیار پسندیده هست. اونی که امام فرموده بده این علمه، اونی که افته خوبه اون علم.
بسیار. 5 دقیقه وقت داریم و سوالات زیادی که پیش رو داریم. سوال کردن که حس ششم آیا علمی است یا وحیه یا چیز دیگه است؟
اگر قبول کنیم به عنوان حس نمیشه قبول کرد، چون حس حواس پنجگانه است مشخص. حس باصره خب معلومه من این لیوان رو میبینم، حس لامسه معلومه که من با دست مثلا لمس میکنم، اما اونو اگه بتونیم حواس اسمش بذاریم حس، چون تجربه درونی هم میگن، اون اگر باشه، اگر قبول کنیم میشه نوعی الهام. پس حس ششم اگر بپذیریم میشه نوعی الهام، نه جز این حواسی که حواس مادی و ظاهری انسان هستن.
بسیار عالی. چطور اموات رو بتونیم خوابشون رو ببینیم؟
تو مفاتیح دست الهی هست برای خواب دیدن اموات. سوره زها و چند تا سوره رو گفتم بخونید، یک هفته مثلا ادامه بدید. تو کتاب سراج و شیعه فی آداب شریعه یا اخلاق و آداب اسلامی در شریعت انسانی در شریعت اسلامی، اون کتاب مال مرحوم ملا عبدالله مامقانی، از کتاب خونه بگیرید، دست الهی برای خواب دیدن اون مطلوب در اونجا.
بسیار. یک هدیه ای رو، حالا هدیه معنوی رو، نمازی رو، دعایی رو هدیه میکنن، اول به امام زمان و همه اموات و بعد به مادر محترمشون، به همه میرسه یا
نه؟ ایشون گفت هدیه میکنن به امام زمان و باز هدیه میکنن. دیگه وقتی هدیه کردی که هدیه نمیشه، شما هست این که خواهی چیزی رو فرسون شما یه خودکار به من بدید، بعد بگید خب من خودکار به شما دادم، هدیه کردم به دیگری. نه دیگه رو من هدیه کردی دیگه. بله میشه از طرف امام زمان علیه السلام به نیابت از امام زمان اون کار انجام داد. سبب این کار که من به نیابت از امام زمان علیه السلام مثلا یه سوره قرآن خوندم، به جای امام زمان یه سوره یاسین خوندم، بگم این کاری که من انجام دادم سببش رو هدیه میکنم به مادرم پدرم، نمیدونم به این اشکال نداره، به این شکل اشکال نداره.
سبب رو میشه به همه هدیه داد؟
سبب رو میشه اهدا کرد، اما نیابت رو نمیشه.
نمیشه. بسیار. بهترین هدیه‌ای که میشه برای
بهترین هدیه ادای حق حقوقی به گردنشون هست، حق الناس حق الله به گردنشون هست، بهترین هدیه اونه. بعد از اون اونایی که عامل منفعه باشه، مثلا فرض کن که بیمارستانی ساخته بشه، جاده ساخته بشه، مدرسه ساخته بشه، کمک بشه به کتابی که چاپ بشه که مردم ازش استفاده کنن، به این رسانه‌های دینی کمک بشه که عده زیادی از این برکات اینها استفاده بکنن. اینهایی که عامل منفعه هست، مخصوصا بخواد جنبه فرهنگی داشته باشه ارزشش بیشتره. بعد هم شما هر کاری بکنید، یک صلوات برای اموات تو عالم برزخ قوغا به پا میکنه، یه صلوات اونجا قوغا میکنه. برای مزاده اطلاعی های بحجت میفرمودن واقعا اینجوریست. داره که نماز از همه دنیا و اون چه در دنیاست برای اهل برزخ ارزشمندتره. پیامبر از جای عبور میکرد، اونا اونجا مرده رو قبلا دفنش کرده بودن، به سر و سینه و اینها میزدن و گریه میکردن. پیامبر فرمودن رکعتان خفیفتان التی تحتقرونها احب الى صاحب هذا القبر من دنیاکم ما فیها. دوره کرد نماز سبک که شما میخونید که کوچک میشمونید، برای صاحب این قبر از همه دنیا اون چه در دنیاست محبوب تره. شما یه صلوات بفرستید، حمد سوره بخونید، سوره های قرآن بخونید، همه اینها بسیار عالی است. نماز والدین تو مفاتی هست، به دو سه صورت هست، نماز والدین رو بخونید خیلی ارزشمنده.
یک دقیقه فرصت داریم و صحبتی که دوستمون آقا امین از تهران کردن نسبت به عزاداری هایی که
من چند نکته عرض میکنم. این که ایشون شیعه بود یا سنی کار نداریم، ولی حرف شرف وهابی ها بود. سوالی که مطرح کرد سوال وهابی ها بود، ما هم با سوال بحث کردیم. من کار نداشتم که حالا مخاطب ما شیعه هست یا سنی هست، اون فرقی ما رو حرف بس کردیم، حرف حرف وهابی ها بود. مطلب دوم این که اونجا من درس کردم که ما خیلی از این چیزا رو قبول نداریم. بله ما هم غم زدن قبول نداریم. ما نگفتیم پیامبر غم زد، پیامبر گریه کرد. قبول ندارید اسنا فراوان عزاداری کرد، گریه کرد، نگفتیم غم زد، نگفتیم ما هم غم رو قبول نداریم. ما معتقدیم اینا از همون طرفش. ما ببینید که وهابی ها بیشتر غم زدن ها رو پخش میکنن یا
سینه زدن ها
و گریه کردن، یا اون عزاداری های منطقی و معقول رو. ببینید کدوم اونا بیشتر علمش میکنن. نه وهابی ها، همه دشمنان، دشمنان اسلام همشون، نه ما اونا رو قبول نداریم. اون مطالبی که ایشون گفتن که پیامبر اینجوری عزاداری کرده، منم اونجوری عزاداری نمی کنم، منم قبول ندارم، ما هم اونها رو قبول نداریم. و من اشاره کردم بعضی از کارهایی که در عزاداری ها انجام میشه ما قبول نداریم، و قبول نداریم واقعا، تعارف که نداریم. نکته یکی هم که ایشون گفت که امامزاده ها شفا میدن، نه خیر، که گفتم شافی خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. امامزاده حد اکثر میتونه وسیله بشه، میشه بهش متوسل شد، به امام. تازه ما به امام میگیم، حالا به امامزاده بگیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، میگیم تو که پیش خدا آبرو داری، یا وجیهن عند الله، تو پیش خدا آبرو داری، شفاعت کن که خدا مریض منو شفا بده. این هم تازه ما به 14 معصوم میگیم. حالا اگه کسی امامزاده رو مثلا بهش توسل پیدا کرد، اشکال نداره. ما برخلاف وهابیه که توسل شرک میدونن، تازه اونم میگن بعضی جا شرکه بعضی جا شرک نیست. توسل پیامبر زمان حیات شرک نیست، بعد شرک مگه میشه که گزاره عقلی بخواد استثناء داشته باشه؟ اگر توسل به غیر خدا شرک، همه جا شرکه،
هر زمانی شرک،
هر زمانی، هر مکانی، هر چی. میگن توسل به نماز و روزه شرک نیست، نماز و روزه که خدا نیست. میگن توسل به اسماء و صفات خدا شرک نیست، اسماء و صفات خدا نیستن که، اسماء و صفاتن. نه، ما توسل رو قبول داریم و متوسل الیه هم باید کسی باشه که از کنم که آبرومند باشه پیش خدا. اون امامزاده که پیش خدا آبرومنده، بله میشه بهش توسل کرد و بهش بگیم که من مریض دارم، تو از خدا بخواه که مریض منو شفا بده، یا بگیم خدایا به حق این آبرومند درگاه خودت مریض منو شفا. ما این دوتا ادبیات رو قبول داریم. یا بگیم که یا وجیهن عند الله، یا بگیم خدایا به حق این امامزاده که پیش تو آبرو داره، که در همون زیارت جامع کبیره داریم که خدا اگر من از این کسی که زیارتش کردم آبرومندتر پیدا می‌کردم، اونو می‌آوردم، پیدا نکردم، تو به حق این شخص آبرومند حاجت منو بده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سپاسگزارم. خدا قوتتون بده. خدا ان شاء الله بهتون سلامتی بده. باز هم از وجودتون استفاده کنید. خیلی ممنون. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. باز هم من شرمنده پیامک‌ها شدم و نتونستیم پیام‌های شما رو بخونیم. دیگه چه کنیم؟ دیگه حق تقدم با تلفن‌ها هست. ان شاء الله جمعه شب من اول به پیام هایی که مانده به شرط حیات اگر خدمتتون رسید خواهم خواند و پیامشو از حاجی محمدی و جوابشو خواهیم داشت. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. وعده ما ان شاء الله به لطف خدا پیاده روی اربعین. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.